بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الهی رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجه
وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجاج بقية الله العظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. إنسان نسبتش با اندیشه و تفکر کردن یک نسبت تساوی است و اونگاه که نسبت و ربط چیزی با یک پدیده یا چیز دیگه تساوی هست، نه تباین، نه عموم خصوص مطلق و نه عموم خصوص من وجه و نه شونات دیگه، این نمایانگر ذاتی بودن محمول است بر موضوع. به این معنا که وقتی گفته میشه فلان ماجرا با فلان ماجرا، فلان پدیده با فلان ماجرا نسبتشون تساوی است، یعنی اون چه که حمل میشه بر اون موضوع ذاتی موضوع، مثل اینکه موضوع انسان هست و تفکر بر انسان حمل می شود، تفکر می شود محمول، انسان می شود موضوع. خب اینها چه نسبتی با هم دارن؟ میگن اینها نسبتشون تساویه. وقتی نسبتشون تساویه است در نسب ارواحه، یعنی اندیشیدن و تفکر کردن ذاتی انسان است. اصلا انسان چیزی است که می اندیشد، هر چیزی که می اندیشد انسان است، نه گاهی، نه منوط به شرایط، نه اگر امکانش باشه، بلکه تفکر معنای اعم نه اخص، که تفکر حق است میکنه معنای اعم، یعنی تبدیل مجهول به معلوم، معنای اعم تفکر درست حالت هم مهم نیست، این را انسان داره. تفکر معنای اعم ذاتی انسان هست. پس تمام انسان ها می اندیشن. امکان نداره وقتی چیزی ذاتی انسانه یک وقتی بالفعل نشه یا یک جایی امکاناتش نباشه، این امکان نداره چون ذاتی انسانه. یعنی محمول و موضوع یک چیز است، نه دو چیز که گاهی باشد گاهی نباشد. محمول و موضوع یک چیز است، نه دو چیز که گاهی باشه گاهی نباشه، چون ذاتی انسانه. وقتی ذاتی انسانه یعنی یکی از اوصاف ذات این است که میاندیشه. حالا ذات هر وقت باشد میاندیشه، هر وقت نباشد میاندیشه. ذات که نمیتونه نباشه، همواره هست. چیزی
در
تعریف
هر
که
هم
صورت میاندیشه. تعریف به حد میشد الانسان حیوان و نات. نات این همون که میاندیشه. امکان نداره کسی دیگه در این تعریف جاش تام. حالا که انسان ها می اندیشن و انسان چیزی نیست جز اندیشیدن، این اندیشه، اندیشه کردن گاهی موهومه گاهی معقوله. داریم از اون معنای اهم حرکت میکنیم به سمت اخص. بخواب اینو بگیم که برخی مجهولاتشون رو با وهم معلوم تبدیل میکنن، برخی نه، مجهولاتشون رو با عقل معلوم تبدیل میکنن، ولی همه انسان ها اینا مجهولاتشون رو تبدیل معلوم میکنن، که کلن تبدیل مجهول به معلوم تعریف تفکره. حرکت از مجهول و رسیدن به معلوم میشه تفکر، همه این رو داره. که یه وقت یادم هست اینو گفتیم، یه انسان به شما میگه که من در پی تفکر نیستم، میگه من اصلا نمیخوام مجهول رو بر خودم معلوم کنم. میگه خب کسی در بزنه نمیپرسی کیه؟ جای درد میکنه دکتر نمیدونی من خودم میفهمم چیه، تو ذاتیت خودت داری فریب میکنی، خودت داری فریب میدی، این ذاتیه. حالا وقتی یک کسی در میزنه، یک کسی میره ببینه کیه، یک کسی نه میگه که آقای مهمون اومده بگو نیست در باز نکن، یه حالا شاید یک کسی ماهی نظریه بده آقا این آقا بلش تبدیل رو معلوم میکنن، یا موهوم یا معقول. اونایی که مجهولاتشون رو با وهم تبدیل رو معلوم میکنن به زبان فلسفی، اینا وهم جدیدی بر وهم سابق میافزارن، ولی چون وهم جدیده این رو معلوم تصور میکنن. مثل اینکه یک کسی یه شیء جدیدی که میخره نوعه گمان میکنه که زندگی شیرین شد، گمان میکنه زندگی شیرین شد، ولی مصائب زندگی سر جاش هست. مثلا بچهش مریضه، یه لباسی خریده، یه کیفی میکنه، میگه چه حال میده زندگی، نه اون لباسه یه کیفی داره، بعد رد میشه میره، اون بچه مریضی سر جاشه. یا هم که وهمشون رو با یک وهم جدید تبدیل معلوم میکنن، چون وهم جدیده گمان میکنن که به معلوم رسیدن، نه اینطوره. اینا کسایی هستن که مجهولاتشون رو موهوم تبدیل معلوم میکنن، یعنی تقریبا معلوم نمیشه. برخی نه، برخی مجهولاتشون رو معقول معلوم میکنن. حالا اینو تو این مثال بگم بهتره. مثل اینکه دو انسان داریم، این دو انسان یکیشون وهمش در صحنه است، یعنی اندیشهش موهومه، تفکرش توهمه، یکیش نه اندیشهش معقوله. حالا اینا هر دو نفرشون یه رفیق مشترکی رو داره، با این دو نفر اون رفیق مشترک مواجه میشه، یه وقت این رفیق مشترک یه چیزی خریده، یه وسیله جدیدی خریده، یه منزلی خریده، یه چیزی قابل توجهی خریده، اون کسی که اندیشه موهوم داره، یعنی معلوماتش رو موهوم با وهم معلوم میکنه، اون میگه که اولین چیزی در ذهنش بود اینه که عجب شانسی داره، خدا به ما هم شانس داره، چه شانسی داره، اونجور ذهنش بود وهمش تبدیل معلوم کنه، مثلا این منظر رو خریده یا این فلان چیز رو خریده، میگه عجب شانسی داره. این یه نفر. اون نفری که مجهولش رو با عقل تبدیل به معلوم میکنه، میگه که خب این رزقش بوده، او رزاق دارد و همان رزاق رو من هم دارم، رزاقش روزیش کنه، امتحاناش هم در همون مسئله رزقش که اومده اونجا برش وارد میشه، ابتلا پیدا میکنه. پس همه میاندیشن، همه انسان ها از این دو دسته خارج نیستن، یا اندیشه را معقول میکنن یا موهوم میماند، نه اینکه موهوم میکنن، که اینو سوال رو بحث کردیم. حرکت برای تبدیل موهوم به معقوله. اگر کسی به سمت معقول پیش نره در موهوم خودش میمونه، اونجا گیر میکنه. حالا اینا عرض شد که برسیم به این مدخل بحث. مدخل بحث اینجاست که اونگاه که انسان اندیشهش عقلی بشه چگونه میشه؟ ظهورش در چیست؟ در حوزه درون دینی اونگاه که اندیشه موهوم بشه نامش چیست و چگونه است؟ اونگاه که اندیشه معقول بشه نامش چیست و چگونه است؟ اندیشه معقول رو در حوزه درون دینی بهش میگن اندیشه توحیدی، موحدانه اندیشیدن، ایدئولوژی توحیدی، جهانبینی توحیدی، یا در حوزه درون دینی میگه. اندیشه موهوم رو در حوزه درون دینی بهش میگن اندیشه مشرکانه. نمون که وهمش در صحنه است مشرک است، یا خفی یا جلی. اون که عقلش در صحنه است موحد است، حالا این هم شدت ضعف داره. پس اون که میگیم معقول و موهوم از حوزه برون دینی بود، و در درون دینی که حالا میخواییم نشانش، چون ما همه در درون دینی بر ما مشخص بشه، این است که در حوزه درون دینی اونگاه که اندیشه موهوم است مشرکانه است، اونگاه که اندیشه معقول است موحدانه است. چرا؟ خب دقت کنید، البته نمیدونم چند درصد شما اینجا هست، سعی کنید همه درصد ها اینجا باشه، بحث مهم شب مهم میاد. که اگه امشب شب آخر ماه مبارک رمزون مشکل بعید نیست امشب باشه، واقعا شب عجیب واقعا. پس دو نوع اندیشه داریم در سن. یا حالا قبلش اینو بگم، انسان نیست که اندیشه نکنه. خب حالا همه انسان ها اندیشه دارن؟ بله. چه اندیشه؟ دو نوع اندیشه دارن، یا موهوم است یا معقول است. موهوم مشرکان است، معقول موحدان است. حالا تو اندیشه موحدانه محوریتی هست و در اندیشه موهوم محوری. اندیشه موحدانه محورش رجوع به وجود است و کلن یک وجود را قبول دارد، یک وجود را میبیند، یک وجود را در صحنه مؤثر می‌داند. به آن وجودی رجوع میکنه که غیر از آن وجود نیست. نه اینکه هست این قبول نداره، نیست که قبول نداره. ولی در اندیشه مشرکانه محور این است که رجوع به کثرت میکنه، به خاطر همین تکثر اندیشه پیدا میکنه، انسجام فکر پیدا میکنه. یعنی موحد اصالت را به وجود میده که یک وجود بیشتر نیست با مظاهر مختلف. مشرک اصالت را به موجودات و موجود میدهد با ماهیات متفاوت. حالا اینو بحث میکنه. موحد در اندیشهش و نگرشش به عالم وجود، چون یک وجود را در صحنه میبینه، پس یک منشأ اثر در عالم قبول داره. و چون یک منشأ اثر در عالم قبول داره و چون یک وجود در عالم قبول داره، یک مبدأ و مقصد رو بر عالم مترتب میدونه. یعنی مبدأ و مقصد کیست؟ همان وجود است. مبدأ کیست؟ همان وجود است. مقصد کیست؟ همان وجود است. که حالا مصداق بس رو من همین مبدأ و مقصد میگیرم برای جا افتادن اندیشه موحدانه. پس ما با دو انسان مواجهیم که انشالله این بس که مناسبت شب رحلت حضرت پیر و مرادمون هست، از این طرف هم بحثی باشد که به درد روز فطر ما بخوره. یعنی روز فطر که اسمش رو گذاشتن فطر، از فطرت میاد، این روز آغاز فطره. فاطر با خالق فرقش این است که فاطر اون کسی است که اولین کلنگ رو میزنه برای افتتاح یه جایی، و عید فطر که روز اول شواله، نه روز آخر رمضان. عید فطر یعنی آغاز کن، خیلی روز شریف است. خداش رحمت کنه که میگفت اگر اون شیرینی عید فطر نبود، مؤمن و متبرع از فراق ماه مبارک رمضان این قالب تویی میکرد، حالش خراب میشه، چون این میبینه داره میره. که در اعمال امشب هست، وداع کنید رمضان رو، بدرقه کنید، به قلبتون فشار میاد، نمیدونم اصلا به قلب ما فشار میاد نه، اون به مؤمن و متبرع میگه که در ماه مبارک به گوهر اصلی رسیدیم، که امشب وداع کن، اونو بدرقه کن، شب سخته. بعد مشتاق شو به فطر، اون قرار میبخشه به دل. این بس ناظر به اون هم هست، هم ناظر به حضرت امام هست، هم ناظر به ایدفت. که حالا به خاطر این مقصد رو من مصداق رو در مثال مبدأ و مقصد بیان میکنم، نه در مصداق منشأ اثر عالم و نه در مصداق یک وجود در سن است. موحد اندیشهش این است که یک وجود هست که همه چیز او روست. داشتم به این فکر میکردم که چه خوبه که امام صلی الله علیه چه بستایی دارد، که چه بحثای عمیق و عریقی رو میشه در بساط و سفره حضرت امام مطرح کرد. حالا ما که هر هفته بست امام داریم، ما اینا نیستیم شب رحلت یاد امام بیاد. ولی به این فکر میکردم که چقدر امام حقیقت عصره و چقدر عمیقه که تمام بحث معارفه فقط میشه در قالب امام مطرح کرد. به این که فکر میکردم این شعر رو یادم من، می فروشی گفت کالایم می است، سوز و ساز رونق من، رونق من رونق بازار من ساز و نی است. می فروشی گفت کالایم می است. رونق بازار من سوز و نی است. من خمینی دوست دارم چون که او هم خوب است و هم می است و هم نی است. همه چی؟ یه پیره مرد اینو گفت. من خمینی دوست دارم چون که او هم خوب است، هم می است و هم نی است. موحد چون یک وجود رو در عالم میده، و بحث از وجود رو کردیم که وجود صرفا معقول نیست، بلکه اینکه انسان معقول رو بره سمتش و کشف کنه که یک وجود در صحنه میبینه و همه چیز ظهور رو ببینه. لا حول ولا قوت الا بالله، یعنی همین که اوست مؤثر در وجود. حالا دقت کن، موحد چون یک وجود در عالم میبینه و یک وجود در عالم هست و خود عالم وجود هم از اوست، نه اینکه یک عالمی داریم و اون محتواشه، همه چیز از اوست، خود عالم از اوست، پس مبدا همان مقصد است. دقت کن، یعنی وقتی یک وجودی در عالم هست، مبدا خود اوست، مقصد هم خود اوست. اگر مبدا و مقصد جدا باشه، یعنی دو وجود در عالم است. به زبان ساده موحد نگرشش این است که هر امری از مبدأ صادر بشود به همان مبدأ برمیگردد و ما اسم اون رو میذاریم مقصد، و یعنی در کل یک چیزه، چون اوست فقط در صحنه. مثل اینکه توی صف نونوایی 7-8 نفر باشن، نفر اول میشه، این نفر دوم میشه، این میشه ابتدا، میشه انتها، حالا یکی هن یکی نیستن، ولی توی صف نونوایی یک نفر صف باشده، اول اوست، آخر اوست، ظاهر اوست، باد همه چی. موحد چون یک وجود رو در عالم میشناسه و فهمیده با عقلش یک وجود بیشتر در عالم نیست، میگه خب وقتی یک وجود در صحنه است، هر چیزی موجود میشه از کیست؟ از اوست، از اون یک وجوده. حالا هر چیزی که موجود شد بعد به سمت کی برمیگردد؟ سمت همون جونگه، بس مبدا و مقصد یکیه. حالا در حوزه درون دینی میشه همون انا لله و اینا الیه راجعون. دقت کنیم تو مسئله انسان، این مسئله بیاریم در مسئله انسان، انسان که ما بفهمیم، یعنی با عقل الان میخواییم بفهمیم یعنی چی یه وجود در صحنه است، مبدأ و مقصد، این یعنی چی؟ راهش هم نفس است دیگه. انسان قلبش، یعنی می خودش، مبدأ ایجاداتش هست. مبدع ایجادات انسان وجود کسی دیگه نیست، یعنی من ایجاداتم را هادی ایجاد میکنم. که بس آقا بس که عوام میگن فلانی مجبورم کرده، هر کسی کاری کرد خودش کرد. الان شما اینجا این ایجاد، این که اینجا باشین خودتون کردین. حالا زمینه های مختلف بوده، چرا مثلا کسی دیگه نیست، یکی رفته مجلس گناه، یکی رفته کذا، هر کدومش زمینه داشت. این که شما فعلیت بخشیدن اومدی، اینو خود ایجاد کردی. دقت کن، من یک فعلی را ایجاد میکنم، مبدأ ایجاد قلبه، قلب امر میکنه فلان کارو بکن، این کار فعلا صورت نگرفته، من امر کردم، از من صادر شده، نازل شده، رسیده، تعیین پیدا کرده، تحت عنوان یه فعل ظهور پیدا کرده. حالا این فعل که ظهور پیدا میکنه و میره، مادیه، ماده است و ماده میاد و میره، ولی اثری دارد، اون اثر برمیگرده به قلب. چرا؟ چون مبدا اثر قلب بود. که این بحث مهمه، فعل میگذره ولی اثر فعل برمیگرده به قلب. حالا خود فعل چرا میگذره؟ چون فعل مادیه، مبدا ماده کجاست؟ ماده است، فعل هم میره در ماده. این که مولا فرمود در حکمت 409 نهج البلاغه، القلب مصحف البصر، یعنی همین که قلب کتاب دیدگانه، که از رویت مثال زد، میگه قلب ایجاد میکنه، میگه فلان چیز حرام رو نگاه کن یا فلان چیز رو نگاه کن. قلب میگه نگاه کن، چشم نگاه میکنه، بعد نگاه تموم میشه، اثر اون نگاه میره کجا؟ در قلب. القلب و مصحف البصر، یه کتابی داره این قلب، تدوین میشه، تألیف میشه، تحریف میشه، ترجمه میشه، تنقیح میشه. نافذترین فعلم نگاهه که اونو بهش گفتن نافذه. یعنی خیلی با چشم بدبختن، خیلی با چشم خوشبختن. حالا بس چشم نیست، این بس اثره که یه مبدأ همه مقصد است. چون مبدأ نگاه قلب است، مقصد نگاه قلب است. یا در مورد انسان، انسان خودش از الله تعالی است، خودش به سمت الله تعالی برمیگرده. مادهش از الله تعالی است یا از ماده است؟ از خاک است، خاک برمیگرده. انسان من الله بس الی الله، مبدأش الله، اونم مقصدش هم الله. مبدأ بدنش من الماء پس الی الماء، ماده تراب. اون بدنش من التراب الى التراب، مبدا تراب ماء، من الماء الى الماء الى الماء، همون تا میره. خود ماده النبات که ماء آبه، مبدا ذات ذوالجلاله یکی از اسماء است، مبداش اسم حیه، پس اونم الى الحیه نه الى الله، که حالا ما با اون بدن کار نداریم، با این خود کار داریم. یعنی هر آن چیزی که در عالم هست به اصل خودش برمیگردد و اصل همه اصل الله تعالی است. این میشه عبود الله. چرا؟ چون که مبدا همان مقصد است، مبدا و مقصد همان وجود است. شما از این مصداق برگردید، اندیشه موحدانه و انسان موحد، انسان توحیدی اینطوره که یک وجود را میپذیرد. چرا؟ چون تعقل کرده که یک وجود بیشتر در صحنه نیست. وقتی یک وجود در صحنه است، مبدا اوست، مقصد اوست. وقتی یک وجود در صحنه است، مؤثر اوست. وقتی یک وجود در عالم هست، همه چیز از اوست، انسان هم از اوست. در نظر انسان موحد هیچ کس حق ندارد خودش رو صاحب تأثیر کنه در عالم. بذارید نو زمان ساده بگم که بحث مشخص بشه بعد از این مقدمه. وقتی یک وجود در صحنه است، همه چیز از اوست، پس باید همان وجود برای انسان وضع قانون کند. هیچ کس حق نداره برای بشر قانون وضع کنه. این فریاد معقول برون دینی، موحدانه درون دینی بود که حضرت روح‌الله زد. یعنی بر مسلمانان گفت که موحدانه بیندیشیم، بر غیر مسلمانان گفت معقول بیندیشید، بر مسلمانان گفتش که اگر این کارو نکنید مشرکید، موحد نیستید، بر غیر مسلمانان در بروندینی گفت اگر این کارو نکنید ظلم پذیرید و عاقل نیست، مستضعفید، ذلیلید. چیو رسمی اینجا بسیده که وقتی یک وجود در صحنه است که هست، چرا باید یک موجودی به خودش اجازه بده برای موجودات دیگه وضع قانون کنه؟ یعنی یک بشر یا یک تعداد بشر، اینها به خودشون اجازه بدن برای بشرهای دیگه، انسانهای دیگه وضع قانون کنن. یعنی بشری خودش را عالی تر از بشر دیگر بداند. این آغاز نهضت خمینی است. حضرت امام در تمام مباحث اصولی، فقهی، فلسفی و عرفانیشون تماماً دارن همین اندیشه توحیدی را تفصیل میدن که بشر حق ندارد وضع قانون کند، چون وضع بشر نیست. وقتی وضع کلیت او نیست، وضع جزئیت او نباید باشد. آیا مثال بگم بیقدر سادشه گذرا ازش بگذرم؟ مثل این که شما یه 10-20 سالی یه پولی را با خونه دل جمع کنی، یه منزلی بخری. بعد که منزل رو خریدی، این خونه بغلی بیاد واحد بغلی بگه که البته اینجا رو باید مثلا قرمز رنگ کنیم. بگه شما چه ربطی داره؟ میگه آقا این شما چه ربطی داره؟ قرمز باید بکنم. من میگم آقا به تو رد چه ربطی داره؟ یا اونجا میاد دادگاه، دعواش میشه، دادگاه میگه این کلیت منزل مالک داره یا نه، یا صدایی که میگه این اصلا این بیغه، این کجا بود صدایی چه؟ یا آقای موکو نیست اندان، وقتی در کلیت مالک نیست، در جزئیات دخالت کرده، تشویش از هان کرده. مثل اینکه شما الان در این صفحه مجازی وقتی حکم میگی به نظر من آقای فلانی مرتده، اون آقای فلانی اگر شکایت کنه شما چون دخالت کردی در چیزی که مالک نیستی اونجا بله میفرمایی آب خنک بخوری. تمام حرف امام صادق علیه این است که در روی من ارزونش کردم، دیر اومدم ارزونش کردم، یه بحث بردم سادش کردم، در تمام اندیشه، در تمام علومش، فقه و اصول و فلسفه و عرفان تماما دارد یه اندیشه یا تفسیر میده. آیا امام یه اندیشه داشته یا چند اندیشه؟ یک اندیشه. انسان موحد اینطوره، یه اندیشه ای داره، هر جایی به یک نحوی اون اندیشه رو ظهور میده. فهمید چی گفت؟ امام اون اندیشه توحیدی رو تفصیل داره میده، حالا رسیده دیگه نه فیلسوفه، نه عارفه، نه اصولیه، نه فقیهه، چیست؟ امام است، رهبر است. حالا باید به زبان رهبری این رو به مردم عرضه کنه، نه به زبان فلسفی و منطقی و اصولی و فقهی. خب اینا دستهای خودشون دارن، یعنی زبان رهبری زبان همه ایناست، نه هیچ کدام از اینها. دقت کنید شو اینا همه ظهور یک حقیقت کلش با هم میشه ولی الله رهبر. خب اونو به زبان رهبری باید ظهور بده که مردم به خودشون بیان بیدارشن، از افکار مشرکانه به افکار موحدانه بیدارشن. میگن که بشر حق ندارد وضع قانون کند برای بشر، چگونه بودن را، چطور باش و نباش را کی گفته باید یک کسی مثل ما؟ چرا من نگم؟ در حوزه برون دینی. بعد میگه اگر به شما میگن که او پادشاهه، همون سیستم پادشاه رعیت که رعیت خودشو تا آخر بدبخت میدونست، میگه پادشاهه به من بدبخت. میگو اگه اون پادشاه قبلش من بگو او بشره یا نه؟ واره، خب تو هم بشری، هیچ بشری نسبت به هیچ بشری برتری ندارد. یه طرحی رو حالا من اینو نمیخوام کامل بگم، فقط اشاره میکنم که بدون که امام این روحیه رو از بچگیش داشت. حتما خوندین انشالله، اگه نخوندین حتما میخونین انشالله اون کتاب سدی دار بچه‌ایش اونجا بخونید. حالا من جوانیشو بگم، شاید نخونید جایی با اینجا. در جوانی که رفتم فیضیه دیدن آقا یه حالتی در فیضیه رخ داده در زمان ناشاد بود، بعد آشقاد بود کلمه هری زمان بود جدی. هر کس لباس روحانیت بپوشه محترمه و هیچ کس نمیتونه به چیزی بگه. یه تری و امام یکی دو سه نفر دیگه انجام دادن بردن به زمان بود جدی که امتحان بگیره. یه اولین کسی که بس امتحان تو بازار متکد امام بود. اینو خیلی ها نمیدونن، اینقدر اینا ریختن به هم قوم رو، چون اگه امتحان میگرفتن معلوم شد که بگیری در رس شود که مست گیرن، اگر رس بشه در شهر الان چه هست گیرن. اینا اینقدر شلوغ کردن که این که جریانی رو افتاد که گفتن امام کافر فیلسوف فلانه، همونا بودن. بعد یه عده ساده لوح اومدن زده فلسفه امام چیه، یعنی همونا اومدن ببین امام چطور بزنیم، گفت اینا فیلسوفن، بعد فیلسوف بزن، ولی همونا بودن که امام گفته بود آقای برجی اینا رو بیا یه امتحان بگید بعد لباس بپوشن. انقدر مربوط به خیلی از آقایونه که هنوز این خاطره رو نمیذاره نشت پیدا کنه که کیا بودن شلوغ کردن. مثلا میگفتن که امام جوان بود، اونم جوان، گفتم اهانت به روحانیت. امام سری یه قیاس منطقی بود، میگفت من روحانی هستم صغرا کبرا، اگر به روحانیت اهانت شد به منم میشود، نتیجه به من که اهانتی نشد، من امتحان دادم. دیگه چی میتونه حرف بزن؟ یه چی حریتی داشت که برتری نسبت به دیگران. اینو گفتم گفتم امام گفت اگر بشری بر بشری برتری داره اون اعتبار شده، حقیقت نیست. بعد میگفت این که شما لباس پوشیدین عالم نیستین، عالم علمش رو میتونه ظهور بده، بیاد امتحان بده. میگه آقای مردم غیر مسلمان، اگر یه پادشاهی بریتانیای کبیر و کذا کمونیست و اینا امپریالیست و یعنی مکتب امپراتور محوره اینا بر شما برتری پیدا کردن، بیان با شما شروع کن سوال کن چرا برترن، زورشون زیاده که زور فیل از همه بیشتر. یعنی این حالا تو بحث اصولیش اما بحث میکنه که بشر حق وضع قانون بر بشر نداره. چرا؟ چون هیچ بشری نسبت به بشر دیگه برتری نداره. اگر برتری هست در اعتبار، اعتبار کردن. اعتبار مثل چیه؟ مثل اینکه این سقف نسبت به این فرش بالاست به اعتبار اینجا، به ساختمون بغل پایینه. پس این اعتبار از معتبر نمیاد، اعتبار از جعل میاد. یعنی الان اعتبار کردن چراغ قرمز بیست، یه وقت شاید یه رئیس جمهور دیگه بیاد انقدر بیکار باشه بگه آقا نارنجی بیست، قرمز مثلا آقا دیگه صلاح نیست دیگه، دو تا جام هم برده و حسادت زیاد میشه، بیاد انقدر رنگ قرمز رو کم کنه، میتونه این کارو کنه. اعتباره هیچ شأنیتی نداره. فقط خالق بشر مجاز است برای انسان وضع قانون کند، یعنی چگونه بودن، چگونه زیستن بشر را بهش القا کنه. بشر باید از آن خالق کشف قانون کند نه وضع قانون. حالا برسیم، یه قدری چالش داریم با آقای شورای اسلامی، هم قدری چالش داریم، باید برسیم. تازه انقلاب داره شروع میشه آجاز فیلن شروع میشه. بله چی گفتی؟ تازه انقلاب داره شروع میشه. بشر فقط میتونه کشف قانون کنه، نمیتونه بر بشر دیگه ای وضع قانون کنه. من یه مثال بگم یه قدری ساده بشه تو پرانتز، حتی کلا این قاعده است. یه وقت شما در تربیت فرزندم وضع تربیت میکنید، میزنید فرزند رو خراب میکنید. یه وقت شما وضع نوع تربیت میکنید، یه وقت کشف میکنید با چه کسی طرفی. آیون هیچ وقت بچه اول بچه دوم نیست، هیچ وقت بچه دوم بچه اول نیست، بچه سوم هیچ کدوم این دوتا نیست، اینا هم هیچ کدوم هم دوتا بعدی نیستن. حالا من بخوام یه طوری بگم، بحث هر بچه یک کتاب جدیدیه، این باید مطالعه بشه، مطالعه بشه، بعد طبق اون چه هست کشف کنی چی کار باید باش بکنی، نبازم وضع کنی. یا اصلا همسر، همسر باید مطالعه بشه، نه اینکه تو اونطوری که من میخواستم نیستی. مگه تو اونطوری که اون میخواستی هست؟ نه ببخش، مگه تو اونطوری که اون میخواد هستی؟ خدا نکنه این وقت ما اشتباه کنیم بگیم که عجب اشتباه کردم، بعد یکی دیگه اشتباه کنه پدرشو در بیاره، گو بابای تو خونه پاش میخوره کریستال میشکنه میگه قضا بلا بود، او خانم چنگال از دستش میفته، یکم خش میفته و او شروع میکنه ریچار بستن که اسراف شد. نامزام برای همین نمیاد. یا تو این قضیه آقایم خیلی واسهشون خرابه که حق به جانه من، حق به جانه من. یعنی شما گمان کن که اون فرزند یا همسر یه کتاب، گمان کن آقا یه برقش نزن، گمان کن که یه کتاب چیکار میکنی؟ مثلا این کتاب جدید بحث شروع میشه اینجوری جلدشو میبینی میگه خب کتاب سلوکه، میگه خب مثل رمضان دریچه رویته. نه اینطور نیه، حتی سلوک دو هم سلوک یک نیست، حتی خود اربعین یه صفحش هم اون صفحه نیست. و من مطالبه شد این کیه، چیه، چطوره که به زعم من شیرین تری زندگی، زندگی مطالعاتی، یعنی نه مطالعاتی صرفا کتاب پرتنام برسر کردن، نه یعنی که همه چیز باید شأن مطالعه پیدا کن. مطالعه و شما شاید شنیده باشین حکما و اینا میگن مثلا من رفتم رمضان امسال رو مطالعه کردم، احوالات فلانی و فلانی زنده است، کجا مطالعه کردم؟ مطالعه یعنی من رجوع کردم، مراجعه کردم، بر من طلوع کرد آنچه که بود، بر من طلوع کرد آنچه که بود. یا خواستم تو پرانتز عرض کنم که یه قدری وسعت بحث و هم خوم است و هم نیست مشخص بشه ها. که باید کشف بشه و با مطالعه کشف بشه. این که فرمود قرآن کتاب قانون است، منظورش همین بود. اون در قرآن شما کشف میکنید چه قانونی باید مترتب باشه. بعد امام اینجا یه اشکالی بهشون وارد میشه، اونو پاسخ میدن که
اگر بشر قانون واضح اصلی یعنی الله تعالی رو نخواست چی؟ اگه خود بشر خودش خواست بشر دیگه‌ای برش وضع قانون کنه، ما میگه اون بشر نیست. اولا اینکه اون تا حالا ندیده که بگه میخوام، اصلا دیده تا حالا حکومت اسلامی دیده؟ دوم که خیلی جواب مهمیه، چون اسلام فطریس و همه فطرت دارن، همه فطرتن قوانین الهیه رو میخوان. ما باید نشون بدیم قوانین الهیه رو، نه اینکه یه قانونی از خودمون وضع کنیم اسمش بذاریم الهیه. شما ببینید الان یه زمانی میکشتن این جوانا رو ریش نمیذاشتن، الان بکشیشون نمیزنن. این فوتبالیست ها و کس ها میگه آقا من قشنگترم زیباترم، تازه میرسه رسیده بهش دیگه، تازه رسیده هیچ فطریه. فقط بستر ولفل شدن فطرت که همان تعقل است فهم بشه. از اینم اونجا امام سلام الله علیه نظرش این است که حالا اگر یه کسی دقت کنی یه کسی این را رعایت نکرد، یعنی چی؟ نگاه موحدانه نداشت، نگاه مشرکانه داشت و اومد برای بشر وضع قانون کرد. یادی بگم میگه حالا چون گفتیم دیگه حوزه یعنی چی؟ یعنی مبتلا به عملی جامعه، مبتلا به علمیش باشه. اون چه که در جامعه های مبتلا هم براش راه چاره علمی پیدا کنه. حالا امام داره راه چاره علمی پیدا میکنه تو عصر غیبت. میگه آقا اگر یه جمعی خواستن موحدانه باشن، ولی پادشاهی هست، یه کسی هست که عمومنم کسی که نگاه موحدانه نداره تو رأسه بهش میگن پادشاه، یه کسی هست نگاه موحدانه نداره، نگاه مشرکانه داره، درون دینی برون دینی، نگاه عاقلانه نداره، نگاه ظالمانه داره، اون اسمش چیست و چیکار باید بکنن بقیه که میخوان نگاه موحدانه داشته باشن؟ امام در حوزه درون دینی میفرماید که امام نمیگه الله تعالی، که میگه اون کسی که وضع قانون میکند برای بشر اسمش طاغوت است، طغیان کرده است در حوزه درون دینی. در حوزه بروندینی او ظالم است و ظلم فطری است که همه از ظلم بدشون میاد، نیاز به اسلام نیست. در حوزه دروندینی او طغیان کرده، نل انسان لیتقا طغیان کرده و اسمش طاغوت شده. مؤمنین اینو بدونید، در حوزه بروندینی او ظالم است. حالا ظالم است تو امام گاهی ظالم رو میگفت و گاهی بیشتر تو کتاب لازم رو خصوص کلمه چی رو کار میبرد؟ دیکتاتور. او دیکتاتوره. حالا کی از دیکتاتور خوشش میاد؟ هیچ کس. طاغوت است چون در مسند خدایی خودش را توهم کرده، مثل فرعون که به عنوان کسی که طغیان کرده و به موسی علیه السلام که موسی برو که این فرد طغیان کرده. خیلی جالب، حالا وقت نیست من میخواستم از قرآن بخونم ولی میگذرم، که حضرت میگه که الله تعالی میگه موسی برو این طغیان کرده، بعد میگه اولش هم میگه نرم باش صحبت کنه. امام هم اول انقلاب اول نامش نهیش آقای شاه بردن است، حالا بعد از این من میگم. بعد گفت یه وقتی هم گفت اعلی حضرت، گفت شما به هر حال آدم شو این نکرد، این لگین رو نخرید، گفت اون طغیان کرد. اون کسی که مبدع ایجاد خودش رو میدونه، مبدع وضع قانون مثلا که مصداق مسائل چیز دیگه میشه، یا حتی تو خانواده شاید شوهر بشه طاغی، شاید زن بشه طاغی، مادر زن بشه طاغی، مادر شوهر بشه طاغی، مؤمن در مقابل طغیان تکلیف داره، مؤمن تکلیف داره. این بشر که وضع قانون داره میکنه خودش رو رأس میدونه، چون خودش رو برتر دونسته و بقیه رو اسفل دونسته اینطور شده، و کسی که خودش رو برتر بدونه تکبر کنه، این در قدم در وادی الوهیت گذاشته، وادی ممنوع است. اون رو باید مؤمنین چنش رو خدایگانم الهمین خدایگانم. این چند جمله از حضرت امام لقطانی، شارع مقدس اسلام یگان قدرت مقننه است،
شارع یعنی اون کسی که مثل مرجعی که میگم مثل اون رأس حکومت اسلامی که این شرع را کشف، یعنی قانون را کشف میکند. نه اینجا شارع مقدس اسلام یگان قدرت مقنن است، هیچ کس حق قانون گذاری ندارد و هیچ قانونی جز حکم شارع را نمیتوان مورد اجرا گذاشت. به همین سبب در حکومت اسلامی به جای مجلس قانونگذاری که یکی از سه دست حکومت کنندگان را تشکیل می‌دهد، مجلس برنامه ریزی وجود دارد که برای وزارتخانه‌های مختلف در پرتو احکام اسلام برنامه ترتیب می‌دهد و یا این برنامه‌ها و کیفیت انجام آنها در خدمات عمومی را در سراسر کشور تعیین می‌کند. در کتاب لطفقی ما پس یعنی درس خارج حکومت اسلامی امام است در نجم که از اونجا جرقه‌های انقلاب و این شاگردها تربیت شدن، آیت الله که انقلاب مثل متحری کذا میگه مجلس مقننه لحاظ علمی نه محاوره. الان ما به قوه مقننه میگه قوه مقننه، نه اون محاوره است علمی داریم بس. اول مجلس مقننه در حکومت اسلامی در حکومت معقول مجلسی است که اینها بروند قوانینی که ذات ذوالجلال بر انسان مترتب کرده و کشف کنند. حالا تکلیف مجلس شورای اسلامی چی میشه؟ این شبهه رو من حل کنم. مجلس شورای اسلامی که این شما الان میبینید اینی نیست که میبینید یه کسی از یه دهکوره از یه قربتی سوال فرغون میشه داداشش هول میداده بعد دیده این گاوا رو بفروشم میتونه تبلیغات کنه نماینده مجلس شورا. میدونم که میگم ها میگه آ این نماینده فلان جا رفیقش رو میگفت نماینده فلان جا این سبب فرغون میشد داداشش اینو میروند یه دفعه این گوشت و فلان گرون شد اون گاوا رو زیاد داشتم و گاوا معنوس فروختن و نهار دادن و شام دادن و یا فلان روستا هم رای داد که این رو امسال فکر کنم و تصویر کردن دیگه ممنوع شد از هر روستایی یه نماینده هر کی با یه آب گوش رد یه هر هفته اینجا داره آب گوش رد رای جمع میکرد. اینی که شما میبینید این مجلس قانونگذار نیست. دقت کنید شما فقط اینجا کیف کند دست امام یک باید کلمه خیلی خوب به کار برم یک بصیرت و فرماندهی داشت یک کاری کرد. الان شما میگم چیکار کرد همچین برایش باید گفت مجلس در رأس امور است. حالا این که یارو رأی آورده یه لیسانس هم داره اندازه یه بوز نمیفهمه داره تو مجلس بازی کامپیوتری میکنه بازی با گوشی بازی میکنه اون بنده بوز نمیفهمه. بوز میفهمه بوز همیشه دنبال اون بوز اوله رهبرشون میپره همه با هم میپره رهبر میره آب میخوره آب میره میخوره این از اون بوزم نمیفهمه که رئیس مجلس اون بالا نشسته اقلا مثل اون یک کمی شخصیت باشه و شخصیت پرستیژ ظاهری اونه. نه اون یک شما یک عکس ها رو میبینین پاشو گذاشته رو میز مجلس شورای اسلامی این شهید دیالمه و شهدایی که اینجا بودن الان تو قبر اینا بیریک میزنن اینا میلرزنن دسته اون پاشو گذاشته اونجا و یکی تمام افتخارش اینه بیاد مثلا شعر بخونه بنی آدم اعضای یکدیگر بس نه بنی آدم اعضای یکدیگر نیستن. دیدین اینا تو مجلس حالا این چیزایی که میبینید بعضی هم میخوابن اون چیزایی که نمیبینید هم خیلی شیرینه. اینا حالا این شبه مقرمه گلیم اینا قانونگذار نیستن. این از چی سرده میاره واقعا شما مثلا اون آخوندی که میاد با این خانم فکولی اسمشه بله میدونم حالا شما بفید. اون خانم فکولی اینجی میاد باش سلفی میگیره اگه به مسئولیت باشه بیارید اینجا من بهش اجازه نمیدم باغ مثلا بیل بزنه درخت رو خراب میکنه رفتیم مجلس شورای اسلامی نشسته بدبخته. من خیلی دوست دارم زمینه نقد مجلس تو اسطلاح یا باز بشه که باز نمیشه هر کاری میکنه همش گیر دادم به دولت. منم بارها گفتم به آقای تو جمع با هم صحبت کنیم گفتم اگر فلش نرتا به مجلس بره کشور درست میشه. فهمید چی میگن؟ اونجا باید درست میشه آدم حسابی رو برن. به نظر من رگه هایی داره پیدا میشه خیلی خوب. حالا اون میخواد بره قانون الله تعالی بر من رو کشف کنه، اون قانون الله تعالی بر خودش کشف کرده. اینا هیچ کدام من جزو مغننهی که امام میفرمود نیستن. چرا؟ امام یه زرنگی کرد قانون اساسی رو گفت چند تا فقیه فیلسوف عارف که اکثر هم شهید شدن دارم جمع شد که شهید بشی داره در خاطراتش لافت و شهیش هم برداشت. خانمش گفت آقا شما هیچ وقت غیر اصولی کار نمی کردین، سر وقت می اومدین سر وقت. گفت دیگه اینا امام تکلیف کرده بر من که تا قانون تکمیل نشده نرو خونه، خداحافظ شهید بشی. رفت دفتر تدوین قانون اساسی لافت و شهیش هم اونجا پنگ کرد. گفت فقط اونجا ما می رفتیم سرویس رو می خوابیدیم بعد قانون وضع می کردیم. بزرگان حالا شما ببینید کیا بودن. اگر بعد بعضیشون کوچیک شدن اون وقت بزرگ بودن، بعدن کوچیک شدن مثل حضرت آقا، مثل آقای شاید بهشتی، مثل شاید متحری، مثل آقای مفتح و کذا. اونا کشف قانون کردن شد قانون اساسی. و یعنی اینی که میره با اون فوکولی چی میگیره، اون میخواست اصل 110 ایجاد کنه. این که نمیفهمه که نباید دزدی کنه، میتونست اصل 44 ایجاد کنه. خیلی قانون اساسی قانون غنیه، خیلی غنیه. من مطالعه کردم دیدم خیلی غنیه. اینا چی کار میکنن؟ اینا میان میگن آقا همون روستایی بود که من درش فرغم سواره میکردم، این آسفالت بخواد. یه شورا نگمون اگه با اسلام تزداد یا بله بله بفرمایید، یا یه دو لایه یه سه لایه یا مثلا فلان جا بگن، همچین هیچ کار اساسی نمی کنن. به خاطر همین بیشتر حضرت آقا الان شما یکم دوزاریتون میفته خوبه، بیشتر به مجلس گیر میده قانون گذاری کنن یا نظارت کنن. نظارت یا به نظارت او چه امام چی کار کرد، چی کار کرد. بعد حالا میگه آقا تو اینو برداشتی و بردی گفتی مجلس مغننه، این بخواد مریضی کنه یه فتنه ای کنه، امام یه فقهای شورای نگه فقهای شورای نگهبان، یعنی کسی که اسلام رو میشناسن باهاش میاد میگه حقوق مادام العمر واسه خودمون تصویب کنی، بذار تصویب کنم ما بشینید. اگه رأی اکثریت رأی دادن تصویب، میره در شورای نگهبان میگه برکرد، حالا اون رئیسش هم جای جنتی حالا حالا هم هست، یا ببینم که کی میخواد حفظ. این بعد یه فرماندهی در رأس این انقلاب بوده که چی چی بود. بس اینا اون جواب مجلس شورای اسلامی که اینا چه کارن. حالا اگه یه روز بیم آقای جنتی از دنیا بره، خدا خدا نه خدا ایشونو دیر ببره بهش، حالا یه وقت آقای جنتی هم زود رفت مثال، اون وقت چی؟ دوباره تو همون قانونی که آقایم تنظیم کردن گفته یک قانونی داریم به نام حکم حکومتی، مثل اینکه مجلس ششم همه اینجوری دیدید فیلمشو پرونده هاشون رو بردن استعفا بدن، همه استعفا میدن، میشته اونجا آقای رهبری میگه استعفا قبول مجلس هست، میگه ببین این نداره. یه امام حسن فقط داشتی، تکرار نمیشه امام حسن. اینو کی یاد داد؟ در فقه برای فقه ها امام حسن، یعنی سید الشهدا در فقه کاری کرد که دیگه دوران امام حسن تکرار بشون نیست، که آقا فرمود اگر عرصه تنگ بشه کربلاست مدینه نیست. یعنی با اون کاری که در انقلاب صورت گرفت، قیامی که رخ داد مثل قیام مختار نبود، مثل قیام زید نبود، مثل قیام صدر اسلام حضرت ختمی مرتبت بود. تنگ کنید عرصه رو جنگ میکنیم، قبول نمیکنیم، تحمیل قبول نمیکنیم. اون فقط برای زمان امام حسن بود، به خاطر فتنه‌ای که معاویه کرده بود که اسلام حفظ بشه. الان دیگه اسلام حفظ شده، بحث سر صدور اسلام است، بزرگ شدن اسلام. به خاطر همین اینجا دیگه تحمیل و آی فشار و اینا اینطور نی. هیچ هم رئیس و رؤسای فتنه همشون تو خونه دارن میگندن. کفک دارن میزنن تو. و این وضع اینه. بعد میگه که پس آن اون مجلس اصلش مهمه. این که میگه امام مجلس در رأس امور است، چون کشف قانون میکنه. بعد میفرماید حالا اگر اون قانون کشف شد دیگه هیچ علت معقولی در عالم نیست که کسی اون قانون را انجام بده، چون واضحش الله تعالی است. به خاطر همین حضرت امام نسبت به قوانین جمهوری اسلامی یه نگاه فعال و بانشات داشتن، نه یه شما مراقب باشین، چون میدونست امام اون تکلیفش. به امام میگه حالا اگر اون قانون وضع شد، یعنی کشف شد بعد وضع شد، بر خود ختم مرتبت هم واجب انجام بده. این رو بهش میگن سیاست اسلامی، حکومت اسلامی. حالا ما رسیدیم به حکومت اسلامی یا آغاز کردیم؟ خب پس شما خیلی شبهات حل میشه دیگه که چرا فلان جا فلان طوره آغاز بشه. شما ببین اینو بدونید، اون چند نفری که کشف قانون کردن و وضع قانون کردن شأنیتشون چی بود؟ بهشتی بود. ما اگر تو این سه تا شأن، یعنی همون کاشف که میشه مقننه، ناظر که میشه قضاییه، مجری که میشه قوه مجریه، اگر اون چنین تیپ آدمایی داشته باشیم اوج میگیریم و یعنی به همین سرعت کم میریم. فهمی چی گفتم؟ تمام این ضعفایی که هست از کیست؟ از قانون هست یا از اون دوتا شأن دیگه هست؟ اون دوتا شأن دیگه هست. حالا اون دوتا شأن هم پیدا کنن دیگه، مردم به یک کسایی رای بدن که فرقون سوار نماشه. این به این میگن یعنی تعریف سیاست هم کردیم که سیاست چیست؟ سیاست تدبیر منویات فردیست بر افراد، نه میشه سیاست ماکیاولیستی، سیاست حقی که پدر مادر داره، قشنگ شناسنامه داره. این است که انسان کشف قانون کند از خالق، بعد اون را وضع کند، تدبیر کند، اون شه سیاست جو کند. این چند جمله از ما ببینید؟
وضع و تدبیر
کند. چی
کند؟ وضع و تدبیر کند.
تدبیر کند دیگه، اون قانون که کشف کرده، مثل این که در قرآن دارد که اسراف نکنید، این بیاد ببینه در وزارتخونه ها چطور باید جلو اسراف گرفت. هر کسی رفیقش رو نهاره اینجا کار کنه، اون رو تدبیر میکنه. باری این دو تومتی که میخونم از درس خارج از امام. باری حکومت در اسلام به مفهوم تبعیت از قانون است و فقط قانون بر جامعه حکفرمایی دارد. کدام قانون؟ آنجا هم که اختیارات محدودی به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و ولات ولیهای بعدیش داده شده از طرف خداوند است، مثل قدیر که حضرت ختمت را جانشین معرفی. حضرت رسول اکرم هر وقت مطلبی را بیان یا حکمی را ابلاغ کردن بر پیروی از قانون الهی بوده است، نه قانون خود. قانونی که همه بدون استثناء بایستی از آن پیروی کنند و تبعیت کنند. حکم الهی برای رئیس و مرعوس متبع است. حالا دقت کنید، یگانه حکم و قانونی که برای مردم متبع لازم است و لازم الاجراس همان حکم و قانون خداست. تبعیت از رسول اکرم هم به حکم خداست. یعنی ما همین که از حضرت ختم مرتبه هم تبعیت میکنیم چون قانون الهیه، یعنی الله تعالی فرمودی که من پیرم بدم. خب پس اندیشه وقتی معقول است که موحدانه باشه. مؤمن برخلاف مشرک که میخواد برسه بشه موحد، کسیست که این رو بهش التزام داره. حالا اینجا اگر مانع شدید بود، فرد نبود بلکه یه سلسله بود، یه مکتب بود، تواقیت تاغوت بود، اون باید از میان برداشته بشه، که این فعل از میان برداشتنش رو میان انقلاب. حالا چه در فرد بخواد تاغوت خودش رو از بین ببره، چه در جامعه، هر دوتاش انقلابه. نکته آخر رو عرض کنن، امام اینها رو که بحث میکنن برمیگردونه به همون سرچشمه معارف، یعنی کلام الله. میگه که اگر تو در حوزه درون دینی کفر به طاغوت نورزی، در حوزه برون دینی سکوت در برابر ظالم بکنی، این دوتا، یعنی اگر تو مسلمی کفر در برابر طاغوت کنی، چی؟ سکوت در برابر طاغوت کنی. مسلم هم نیستی، انسان که هستی، سکوت در برابر ظلم کنی. خب اگر اینها رو کنی در حوزه درون دینیش، تو مؤمن نیستی، متوهمی، چون مؤمن ایمانش اول کفر به طاغوت است و بعد یومن بالله، فمن یکفر به طاغوت و یومن بالله، تازه بعدش فقط استمسک بالعروه الوثقی، بحث اهل بیت پیش میاد.
حالا دقت، یعنی اگر یکی در حوزه بروندینی مقابله با ظالم کنه، این به اهل بیت نزدیک میشه.
داریم تو تاریخ نمونه‌هاش.
حالا در درون دین کسی کفر به طاغوت ایجاد کنه، تازه میتونه به اهل بیت دست بیاویزه. فقط استمسک بالعروه الوثقی لم فصام، قطع هم نمیشه.
تا انسان کافر به طاغوت نشه مؤمن نمیشه. اول کفر به طاغوت اجتماعیست یا شخصیست؟
شخصی.
پس این شد حسن ختام و آغازی که با همون بحث ایمان هم آغاز کردیم و در شمعه بعد بسنون بشه به ایمان. اگر یک کسی کافر به طاغوت نیست مؤمن نیست. کار عظیمی که حضرت روح الله انجام داد این بود که اون امر الله که همه مؤمن بشن چگونگیش را کشف کرد که با از بین بردن طاغوته، بعد اینو در جامعه ایجاد کرد.
هم تو خودش درست کرده بود، هم تو جامعه. یک جامعه پی بردن به طاغوت و الله رو خواستن، حالا باید کفر می‌ورزیدن به طاغوت، به طاغوت از میان برداشت، انقلاب شد و شد این انقلاب اسلامی. دایرش وسیع شد، غیر از مسلمان‌ها هم گرفتن که دیگه اون شمال دیدن مناسب شمال آفریقا یا جاهای دیگه، بوسنی هرزگوین یا فلسطین که دیگه الان خیلی شیرینه، حواستون هست دیگه انتفاضه سنگیر نیست، جمع شده، انتفاضه موشکی شده. دو روز شیش روز مقاومت میکنن رژیم صهیونیستی، دیگه اومدن پای میز معامله با همون چیزها که فقط میدویدن سنگ پرتاب میگم یه معامله قرن کنن، گرچه این معامله فتنه است و نمیشه، انشاءالله ایران نمیذاره بشه، اسلام نمیذاره بشه، ولی دیگه به این شأن رسیدن. شیش روز دو روز طاعت میرن. این مبدأش هم امام بود که هم خوم است و همه است و همه است. خداوند ما را از رهروان راهش قرار بده. اللهم صل علی محمد.
اللهم